ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی لاریجانی میگوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای رئیس جمهوری آمریکا مسئول خواهد بود. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران از افزایش 52% درآمدهای مالیاتی خبر داد. و یک نماینده مجلس ایران نسبت به سلامت شهروندان اهوازی به دلیل افزایش ریزگردها ابراز نگرانی کرد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست منجر شود، باراک اوباما مسئول این شکست است. وی رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمی‌تواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلی به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته‌های نامربوط آنها را نمی‌پذیرد. در پی این اظهارات علی لاریجانی در جلسه روز یکشنبه مجلس، شماری از نمایندگان در تایید سخنان او شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری را 48,000 میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته او نسبت به سال گذشته 52% افزایش داشته است. علی عسکری در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت همکنون 30% بودجه را نفت تعیین می‌کند و در تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی حدود 3 سال زمان می‌برد. وی با بیان اینکه هنوز 25% فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، رقم آن را حدود 11,000 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت بیش از نیمی از این بدهی مربوط به 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال و بازیکنان آنهاست. کمال‌الدین پورمؤذن عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت سلامت شهروندان اهوازی به دلیل آلودگی هوا ابراز نگرانی کرد. وی روز یکشنبه افزایش میزان ریزگردها در اهواز را بی‌سابقه توصیف کرد و به خبرگزاری مهر گفت سلامت مردم اهواز در خطر است. این نماینده مجلس از وزارت کشور، ستاد مدیریت بحران، هلال احمر خواست هرچه زودتر برای کاهش میزان ریزگردها در اهواز اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته مسعود زندی، سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، هوای اهواز در حال حاضر در شرایط اضطرار قرار دارد. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش‌ها در مورد قرار گرفتن مسئله حصر در دستور کار این شورا را رد کرد و چنین گزارش‌هایی را بی‌پایه و غیر واقعی خواند. پیش از این وبسایت سهام نیوز گزارش داده بود که در جلسه هفته پیش شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مطرح شده و برای بررسی بیشتر به جلسه 2 هفته بعد موکول شده است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت دستور جلسات شورا محرمانه است و تنها مرجع منتشر کننده مصوبات و تصمیمات این شورا دبیرخانه آن است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جشنواره فارابی با حمایت از دیپلمات‌های مذاکره کننده هسته‌ای با 6 قدرت جهانی گفت معنای انتقاد هو کردن و تهدید و تخریب و تهمت نیست. حسن روحانی همچنین به منتقدان داخلی با کنایه گفت خدا عقل سالم بدهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
روز سه‌شنبه این هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای چندمین بار به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. در هفته‌های گذشته نیز 21 نماینده اصولگرا و منتقد دولت هم وزیر خارجه ایران را به خاطر سفر به فرانسه و قدم زدن با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ژنو در هنگام مذاکرات هسته‌ای به مجلس احضار کردند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه از وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با 5+1 حمایت کرد.
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. اینکه شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5+1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدین دولت حسن روحانی روز یکشنبه هفته گذشته در نطق شدید اللعن در مجلس از پیاده روی وزیر خارجه ایران با همتای آمریکاییش به شدت انتقاد کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم، درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده. ما را چه میشود؟ کجاست عزت؟ کجاست غیرت؟ آیا آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه؟ ملت ایران برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکایی‌ها که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 5 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه بر قدم بزنیم؟
پس از پیاده روی محمد جواد ظریف با جان کری در خیابان‌های ژنو، این موضوع به خطبه‌های نماز جمعه شهرهای بزرگ ایران هم کشیده شد تا جایی که 3 بهمن ماه حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم با آن اعتراض کرد.
اینا در تمام مذاکرات اول با نخست وزیر صهیونیست ها تماس میگیرن، به اونها اطمینان میدن که ما امنیت شما را تضمین میکنیم، ما جلو رشد هسته ای ایران را گرفته ایم، در جای جای اینها حمایت میکنن و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوشو بش بکنیم. این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
حسن روحانی روز شنبه در مراسم جشنواره بین‌المللی فارابی با خطاب قرار دادن منتقدین مذاکرات هسته‌ای گفت نمیتوان به نام انتقاد و به نام حزب و یا جناح به منافع و مصلحت ملی ضربه زد.
وقتی رفتیم تو میدون همه دنیا هم دوربینش زوم کرده، تمام دنیا داره نگاه میکنه، اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوریا منون چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگم برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. انتقاد که معنیش هو کردن نیست، انتقاد که معنیش تهمت نیست، انتقاد که معناش تخریب نیست، انتقاد یعنی راه بهتر نشون دادن. میگه این راه میری اینوری بری قشنگتره، دقیقتره، زودتر به مقصد میرسی. به نام انتقاد تخریب، به نام حزب و جناح ضربه زدن بر منافع ملی، جناح اینا همه ذیل منافع ملی، مصلحت ملی تعریف میشه.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه هفته گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت برخی سخنان مخالفان توافق ژنو برای ایران هزینه ایجاد کرده و ابزار فشار طرف غربی بر ایران شده است. در روزهای گذشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران با چاپ عکسی برش خورده از پیاده روی وزیر خارجه ایران و آمریکا به نقل از سخنان گذشته آیت الله علی خامنه ای نوشت من معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. گروه موسوم به حکومت اسلامی عصر دیروز ویدیویی منتشر کرد که ظاهراً مربوط به سربریدن کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی این گروه است. دولت ژاپن میگوید در حال بررسی صحت این ویدیو است، اما تصاویر به احتمال زیاد واقعی است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با محکوم کردن این اقدام به گفته او وحشیانه گفت ژاپن این رویداد را فراموش نخواهد کرد. در ویدیوی منتشر شده مردی که نقاب بر چهره دارد و با لهجه بریتانیایی صحبت میکند گروگان ژاپنی را سر میبرد. و سقوط بهای نفت پیش بینی می شود که در سال جاری میلادی ادامه یابد، ضمن اینکه احتمال این داده می شود که میانگین قیمت های نفت حتی به پایین تر از دوره بحران مالی جهانی تنزل پیدا کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی بر پایه پیش بینی 33 اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی سیر نزولی قیمت نفت را بررسی کرده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس نفت را پرسیده. پرویز مینا.
فکر میکنم اگر عربستان سعودی در سیاستی که فعلا پیش گرفته بر این اساس که برای تثبیت قیمت فقط کاهش تولید میتواند مؤثر باشه و عربستان به تنهایی حاضر نیست این بار رو به دوش بگیره و انتظارش این است که سایر تولید کنندگان عمده دنیا مثل روسیه، آمریکا، کانادا، نروژ، مکزیک همه باید در این کار شرکت بکنن و همه باید به نسبت تولیدشون میزان نفتی که به بازار عرضه میکنن پایین بیارن.
سوالی که پیش میاد همینه که در حالی که بهای نفت سیر نزولی طی میکنه چرا عرضه نفت کاهش نمییابه؟
چون در طی این 40 سال گذشته هر وقت در بازار نوسان قیمتی پیدا شده اگر قیمتها زیاد بالا رفته اوپک تولیدشو بیشتر کرده اگر زیاد پایین آمده اوپک تولیدشو پایین آورده در واقع اوپک بوده که تنظیم میکرده مسئله عرضه و تقاضا رو در بازار و حفظ میکرده قیمت رو فعلا همه دنیا باز انتظار دارن که اوپک این نقش رو بازی بکنه. در جلسه گذشته اوپک که در 27 نوامبر تشکیل شد، در داخل اوپک تمام کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا، نیجریه، الجزیره اینا همه انتظار داشتند که عربستان سعودی در حقیقت تولیدشو پایین بیاره برای تنظیم عرضه و تقاضا. و این بار عربستان پاش رو گذاشت زمین و گفت من به تنهایی حاضر نیستم سهمم رو در بازار از دست بدم برای اینکه دیگران از بالا رفتن قیمت استفاده بکنن و مصر به اینکه هم سایر کشورهای عضو اوپک و هم سایر تولید کنندگان خارج از حوزه اوپک همه باید در این کار شرکت بکنند و میگوید که من میتوانم تحمل قیمت پایین رو برای مدت طولانی بکنم برای اینکه دارای ذخایر ارزی بسیار زیادی هستم و با قیمت پایین میتونم زندگی کنم و انتظارش این است که با پایین رفتن قیمت تولید کنندگانی که هزینه تولیدشون بالاست مثل شیل اویل در آمریکا، مثل تارسند در کانادا، مثل تولیدات قطب شمالی روسیه و تولید کنندگانی که در عمق‌های زیاد دریا چاه میزنن به هزینه‌ها بالاست قیمت به یه سطحی میرسه که این نوع تولیدات دیگر اقتصادی نیست و بنابراین مجبورن از تولید و سرمایه گذاری جلوگیری بکنن. بنابراین عربستان میگوید من تا موقعی صبر میکنم که بقیه مجبور بشن تولیدشون رو پایین بیارن و قیمت تعدیل بشه و چون بنده نمیبینم این اتفاق به زودی بیفته پیشبینی این است که در سال جاری این روند کاهش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد ولی انتظار اون طور قیمتایی که به دوران بحران در 2008 برسه به اونجا نمیبینم برای اینکه الان ما وارد فصلی شدیم که مصرف نسبتاً بالا میره به علت سرما و من قیمت رو یه چیزی بین 40 و 50 برای چند ماه آینده میبینم.
خب آقای مینا همین بها هم بسیار نازل هست برای نفت. از هنگامی که بهای نفت کاهش پیدا کرد اثرات وسیع روی اقتصاد ایران داشت. اگر بهای نفت همچنان به سیر نزولی خودش ادامه بده این گرفتاری تا چه حد تشدید خواهد شد روی اقتصاد ایران؟
مسلماً ببینید اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به درآمد نفته به طوری که یه چیزی در حدود 75-80% درآمد ارزی ایران از نفته یه چیز در حدود 45-50% بودجه کلی مملکت روی درآمد نفته مسلماً پایین رفتن قیمت همراه با کاهش صادرات به علت تحریم‌های غرب فشار بسیار شدیدی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
و اما در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و خبرها رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم.